الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعلى خلائقه اجمعين وخالق السماوات والارضين، ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد على أهل بيت الطيبين الطاهرين، ورحمة الله على أعدائه الأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما بين المقدمين هم ذي الجهة التي هل يؤثر في مسألة اجتماع الرماة اعتبار الميلاد والمناط في كل من المأمورات والتنجيم عنه. ورد ذلك بحث خبر صاحب الكفاية. صاحب الكفاية قد تصلى هناك در كتا المقدمات المسألة اجتماع الرنك در أمر حشتون ونهوم در این باره کاملاً وارد شده و دیگران هم طبعاً قسمت دیگشون این بحث را دنبال می‌کنند. در امر هشتم صاحب کفایه اصرار می‌ورزد به اینکه باب اجتماع امرونه محدود هست نسبت به اون موردی که كل من المأمور به والمنهي عنه دارای مناط باشه. فالمراد از مناط یعنی علت حکم، یعنی فلسفه حکم، یعنی اون چرا که سبب میشود شارع حکمی را بر این موضوع متنفذ کنه. مثلا فرض کنید صلاح لعیه سبب، لعیه سبب یعنی شرع و وجب. الصلاة تنها على الفحشاء والمنكر، علة تشريع الصوم صلاة إدارة التي تنها على الفحشاء، تنها على الفحشاء. إنما در بحث اجتماع امرنا مختبر، يعني ما اونچنان واجبی را وارد بکنید در این بحث که با علت او همراه باشه. اگر فرض کردیم علت در اون نبود، این یک رو از باب اجتماع امرونه. در مقدمه هشتون اصرار در این معنا کاملا می‌رسه که یعتبر المناط در ورود باب اجتماع امرونه. بعد در مقدمه نهم بیان کند طرق کشف المناط را، چگونه با اون بناتی که مقتدر کردیم در باب اجتماع امرونه کشف کنیم. تقریبا چهار یا سه لا در این بیان دارد. این سبب ورود بحث در اون جهت این بزرگوار صاحب کفایه و چندون اثری هم در این خیلی متردد نیست، البته جواب خواهیم داد. این علت ورود در این جهت از برای این که مقدمه باشد برای ورود در این بحث، بیانات و مقدماتی در این باره ما میدید. در بحث امرونه مرکز بحث و اون چرا که نفی و اثبات در این باب هست این است که آیا مأمورون به و منهیون عن هر یک تحبان فی الخارج به صورت ترکیب انزمامی، اتحادی یا لا یتحدان و ترکیل اونها ترکیل انزمامیه. کل بحث و مدار این معنا هست، یعنی گم شده در بحث اصناع امرونه. چرا ما در این جهت بحث میکنیم؟ اگر چنون که صلاح توأم شد با قصد و صلاحی در دار مقصوده در مکان مقصوده انجام شد، بحث در این جهت واقع میشد که این صلاح صحیحه یا صحیح نیست. صلاح صحیح یا صحیح نیست تا مدار این است که آیا وجود صلاح با قصد یه چیست یا دو تاست. اگر بگویید ترکیب اتحادیه، بنابراین یمتنع و اجتماع اهما، و اگر بگید ترکیب انزمامیه لا مانع من اجتماع اهما. خب پس کل بحث در این جهته. و اما آیا این وجود که در صلاح وارد شده، حرمت که در قصد وارد شده، هل فیه علتون، هل فیه مراتون، اعتبار این جهت نداره. مرکز بحث این جهت دائم مدار ورود که در این بحث نسبت به علت احکام نیست. این دقت میکنید تا بتوانید فرمایش صاحب کتابی رو جواب بدید. اعتبار این جهت نداره. چرا ایشون اعتبار میکنه الا بعدا خواهیم گفت. ما فعلا این مطلب را مسلم داریم به این که علت بحث فقط همین جهت هست، هل یتحدان او لا یتحدان. اگر اتحاد باشه از خواهیم که صلات باطله، و اگر اتحاد نباشه صلات صحیحه. این یک مقدمه. مقدمه دیگر این است که باب تضاهم را ببینیم چی معنی داره. تضاهم در اموری که متصدر هست سه مرحله تضاهم ما میتوانیم تصور کنیم. یک مرحله تضاهم در ملاقات احکام عنده تبارک و تعالی، یعنی خدای متعال که میخواهد احکام را مترتب کند بر موضوعات، طبعاً این چنین است که باید سبب و علتی داشته باشه که حکم را ببرد روی شیء. الصلاة یجب لأنها تنها عن الفحشاء و المنکر، این عند الله. الغد یحرم لأنه ظلم في حق الغير، این عند الله. در اینجا گاهی تضاهم میشه بین ملاقات، شیعی از جهتی مصلحت داره از جهتی مقصده داره. خب خدای محال این شیع را واجب کنه یا حرام. در این مرحله خدای محال در مقام تشریع باید کم زیاد کنه بین این ملاقات ها و بین این ملاقات ها، ثم یسرع و یقول صلی ولا تقصر. قطعا اینطور به جهت انتظار اقدس الهیش فعلی را و منها احکام و تشریعات او بدون علل اتمام نمی کنه. حتما دارای یک مصلحته، برای این گاهی مصلحت و مقصده به هم تعارض می کنه. مثلا در همین صلات، از جهت این صلات عبادت یجب و از جهت این متحد با غصب لا یجب. خب ایهما یشرع الشارع، آیا این رو واجب کنه لأجل انه صلاة، او حرام کنه لأنه غصب؟ اینجا بایستی که بین مصلحت صلاة و بین مقصده غصب علاجی بشود. اگر مصلحت صلاة غالب یجب و اگر مصلحت مقصده غصب غالب است بر مصلحت صلاة یحرم. مثال دیگر، اعراض غریب که متوقف میشه بر توسط در عرض مقصوده، اعراض غریب یجب،
بله،
توسط در عرض مقصوده یحرم. آن وجود با این حرمت تعارض میکنه با هم. اون را به حال بشود که بگوید اقدم برو در زمین غصبی و انفذ الغری، چون بل احیا نفسا فکانما احیا الناس جمیعا، احیا یک نفس به منزله احیا جمیع بشر از این بالاتر. خب این در مقابلش غصب زمین مردمه. فرض بر این است که من راهی دیگری ندارم در اینجا بخواهم این را انجام بدم. ایه ما خدای متعال مقدم بداره، خب قاعدتاً در اینجا انقاض نفس قدمه. ما از این تعبیر میکنیم تضاحم ملاقات عنده تبارک و تعالی ان التشریع، این از وظیفه ما خارج. این چنین تضاحمی را ما بخواهیم لحاظ بکنیم، این معناش این است که تصرف در امر الهی بشه، این مربوط به ما نیست. مگر اینکه ما کشف کنیم ملاق را، و اگر کشف کردیم اهمیت ملاق را مقدم بداریم. تشریف با او، کشف با ما. ما کشف می کنیم به اینکه ملاق پنگاز قریب اهم است از ملاق تصرف در این زمین قدیم، و رضا میگیم اون مقدمه و میدیم ما اینه انقاض میکنیم. ولکه تشریف با اوست، کم و زیاد کردن حکم با اوست. بله
در باب ارکان که قاعد به علل بشیم، باب تعبد قسم شده بعضی در مختلف در باب ارکان داره به داره علل نیست، داره به داره حکمت بخواد نمیتونیم اسلام بشیم باب تعبد قسم بشیم، چون ما علت رو نمیتونیم.
تعبود در ندانستنه، ولی اون رو میدانه، من نمیدانم. ما کارمون در این جهت رو دارم میشه که من فلسفه حکومت نمیدونم، این میشه تعبود. یعنی چرا واجبه اون، چرا حرامه، سلی رحم چرا واجبه، قطع رحم چرا حرامه، ممکنه من فلسفه شندم اینی اتعبود. ولی این زادداری تعالی کیف اوجد اون بدون ملا، اون ما داریم بحث میکنیم. تعبد در ما از جهت نفهمی این که مناط چیست، خیلی احکام رو ما ممکنه نفهمیم. نظر به اجنبیه حرامه، فلسفه چیه کنیم؟ فرض کن نمیدونیم حالا یا یه شیعی واجبه، چرا حد دور ما باید دور کرده بشفیم؟ چرا هشت تنه شد؟ چرا شیش تنه شد؟ من الذی قال لکن این که حد دور بشف قال الله تعالی. من فلسفه‌شو نمی‌دونم، ولی اونم بدون فلسفه این کارو کرده؟ قطعاً اینطور است. إنه تبارک و تعالی لا یشرع الأحکام بلا مناط و إنی أتعبد بما قال. البته و گاهی هم ممکنه که بدونید اصول عرضیها را، من احیا نفساً فکأنما احیا الناس جمیعاً، برای ما کشف شد. در جایی که کشف شد ما دنبال او میریم، و لذا در باب تعارض چرا ما میدیم مرشده ها را؟ شما اجازه دید تا بحث من تمام بگید. بنابراین در مواردی که شارع حکم ایران میکند این واضح به ذات باری تعارض، و گاهی تضاحم در مقام انتصال. تضاحم در مقام تشریع نیست، تضاحم در مقام انتصال. به این معنی که من قادر نیستم که هر دو حکم را امتثال بکنم. اگر من قادر نبودم هر دو حکم را امتثال بکنم، تضاحم مربوط به من میشه، من باید در اینجا احد هما را اختیار کنم. مثالی که گفتیم، همین مثال انقاض قریب، انقاض قریب نقص در کیست؟ نقص در مکلفه. از این جهت که نمیدانم اینجا کدوم را انتخاب کنه، یعنی انقاض را یا ترسوس در عرض مقصوده را، کدام را. این تضاحم در مقام انتصاله، و در مقام انتصال اگر تضاحمی شد باید ارجاع بدهد به مرجحات دار تضاحم، یعنی اهم و مهم من لا بدل له و امثاله. این تضاحم در اینجا تکلیف ماست، و در مقام تضاحم در عرصه انتصال ما باید مواجهه کنیم به هم مهم. این هم تضاحم در این باره. ثالثاً تداهم در ادله احکامه که از اون تعبیر می شود به باب تعارض. این دو بابی که گفتیم باب تداهم بود، تداهم احکام عنده تبارک و تعالی، تداهم احکام در مقام انتصال و دیگری تداهم ادله. معنی تداهم ادله چیه؟ دو روایت می رسه. یک روایت میگه که صلات جمعه واجبه، یک روایت میگه که صلات ظهر واجبه در روز جمعه. و من اعلم بالقطر الیقین که یک از این دو روایت ها صحیح نیست، به جهت اینکه بالقطر و الاجماع و الضروره در روز جمعه دو صلات واجب نیست. اینجا تداوم میشه در چی؟ در ادله، یعنی روایت ها با هم دیگه تداوم میکنند. آیا این حجته یا اون حجته، احد نما حجته، هر دو در اینجا حجت. از این اصطلاحا تعبیر میشه به تعارض. ما تعبیر کنیم به تداخل، ولیکن مع اصطلاح این بابش باب تعارض. در تعارض وضوع به چی میشه؟ به مرجحات بدالی و یا سندی. نیست اینجور؟ در باب تداخل، در باب تعارض ادله و عبر عنه به تداخل ادله در مقام بیدیگ وجود میشه به مرجحات سندی یا به مرجحات دلالی ثم به مرجحات سندی. ولی صاحب کفایه مخرج در همین کفایه ارجع الى مرجحات واقعی و مرجحات ارز کنم که باقی ارز کنم که مرجحات واقعی. چرا این کارا میکنه؟ صحیحا این معنا را به خاطر اینکه اعتراف کرده است در اجتماع امر و نهی مناط را، و چون مناط در مأمور به و در منهی عنه موجوده، ارجع الى المناط لا ارجع الى باب تعارض. من برای تو این خوب تقدیم کردم که در باب اجتماع امر و نهی بایستی که مناط ها لحاظ بشه. این مناط را الان وقتی شما اعتبار کردید، پس در باب تداوم ادله خود مناط ها موجوده. فخر به اقوى المناطین و دع ما هو اضعف الادله. اقوى المناطین را بگی اضعف الادله بگرم. شما در باب تعارض در علمه مرجحات سندی و دلالتی را میخواستید بینید. یعنی اگر یه روایتی ضعیف بود بینید، خب این روایت ولو از نظر دلالت ضعیفه ولو از نظر سند قریب به او انجام انتخاب میکردید و عمل میکردید. ولیکن ما میگیم نه، به مناط مراجعه کن و مناط گاهی اقواس و یک روایت ضعیف را شما ترک میکنید. بنابراین فرقی که بین مشکوک و بین صاحب کفایه، یعنی مرحوم نائبی و سیدان الاستاد در این جهت فرق گذاشتن، این مسئله هست که البته ارائهشون ما خواهیم خورد. خب پس بنابراین این باب تداهم هم در باب تعارض این فرق بین صاحب کفایه و ارشادت دیگران هست که رجوع بشه به مرجحات سندی یا رجوع بشه به مرجحات باب تداهم. ایشون میگه باید مرجحات باب تداهم را ملاحظه کنید در باب تعارض ادله، ولیکن مرحوم نائبی و سیدان الاستاد نه، همونی که مشهوره باید رجوع بشه به مرجحات سندی و دلالت. این هم عرض کنم که مقدمه دوم. مقدمه سوم ایست که نسبت به وجود مناط در افعال. به چهار قسم گفتیم بر این که تقسیم میشه. تارتن هر دو طرف دارای مناط هستن، یعنی هم صلات دارای مناط در مثال خودمون و هم غسل دارای مناط، طرفین دارای مناط. این حروش که مفهوم هر شبت که کفایه اصلاح برمون می کند که در باب اجتماع امن نه باید طرفین دارای مناط و اخرا یکی دارای مناط مشخصاً و دیگری دارای مناط نیست. صلاح دارای مناط فرزن، غسل دارای مناط نیست. این دو. سوم، هیچ کدوم دارای مناط نیستند. فرض میکنیم نه صلاح و نه غسل. چهارم، احدهما الی علی الثانی دارای مناط و دیگری دارای مناط نیست. حد اولی داخل از بحث اجتماع امنی هست، طرفین دارای مناط. حد دوم، احدهما دارای مناط، اون دیگری دارای مناط نیست. یک بود. چرا؟ برای خاطر اینکه اونی که دارای مناط واجب عمله، اونی که دارای مناط نیست واجب العمل نیست، تزاحمی در بین نیست. اخرج از باب اجتماع امنی خارج میشه، چون امر هست، نهی نیست. امر تنها هست و نهی نیست، پس معناش اینه که در باب اجتماع امر نهی نیست. ما در باب اجتماع امر نهی فرض میکنیم، یعنی صاحب کفایه هر باید دارای مناط باشه. اگر یکی دارای مناط بود و دیگری نبود، ایهما مع الاخر یجتمعا، یک لینگه بیشتر مناط نداره، چه اجتماع. فرض سوم، اگر هیچ کدوم دارای مناط نیست، چرا خاموشه؟ اصلا وارد نمیتونه بشه در بحث استعاره. نه، چرا مولانا؟ لأنا اشترک دار در اینکه هر دو باید دارای مناط بشه. این سوم. و اما چهارم، در صورتی که احدهما لا على التعیین، میگه بله لا على التعیین اگر باشه، این وارد میشه در باب تعارض. اینجا رو قبول میکنه. اگر چون چه فرض کردیم دو روایت وارد شد، یکی گفت این واجبه، اون دیگری گفت اون واجبه، یا یکی گفت واجبه دیگری گفت واجب نیست، و اینی اعلمو بالاجماع که این تو روایت احدهما دارای مناط و دیگری دارای مناط نیست، یا فعبر احد الامرین دارای مناط و دیگری دارای مناط نیست. علم اجمالی دارم. در صورتی که علم اجمالی داری به وجود مناط در احدهما، این میشه باب تعارض، و در باب تعارض مرجح در وجود میشه مرجحات باب تعارض. این هم از کنم فرمایش صاحب افتفاقه در این باب. پس از اینکه این مقدمات معنی شد، یک مقداری از عبارت کفایه را بخونیم. توجه کنید. الثامن، انه لا یکاد یکون من باب الاجتماع. تعبیرات ایشون لا یکاد یکون یعنی ممکن نیست وارد بشه در باب الاجتماع الا اذا کان فی کل واحد من متعلق ایجاب و تحریم. متعلق ایجاب، متعلق ایجاب چیه؟ صلاح. الصلاح یدی. متعلق تحریم چی؟ الغسل. در صلاتی که در دال غسلی محقق میشه، یکی دال وجود میزنه صلات اینی اکون واجبا، الغسل یکون اینی اکون حراما. متعلق ایجاب الصلات و تحریم الغسل. مناط حکمه، مناط یعنی علت، حکم یعنی وجود و حرمت. مناط حکم باید باشه، این توضیح مطلقا، یعنی حتی در مورد اجتماع. به چه معنا؟ میگه گاهی ممکنه این بنا در وقت تفرق باشه، صلات دیر به قصد نیشته، قصد حالی به صلات نداشته باشه، شما حالا رازه دید نماز میکنید در قصد نیست، اینجا میگه این نماز میخواد قصد میکنه این صلات نداره، اونم فخصده داره، میگه نه مطلقا این مناط باید بیاد در جایی که با هم بخورد. نور ما در ذهن میاد که اگر این دو از هم جدا بودن مناط خوشید و اگر با هم رسیدن خلق کنم این مناط، میگه نه مطلقا این مناط پشت سر اون خود باید بیاد حتی در باب اجتماع. مخواد دیگه همونی که تو مخواهی بحث کنی اجتماع امر و نهی میخوایی بحث کنی، حتی در اینجا منافع باید پشت حکم باشد که یختم علم جواب به دونه فعلا محکومن به حکمه. حالا میگه فتوا چی میخوایی بگی در آب اجتماع؟ یا میگی جوابی هستن یا میگی امتناعی. میگه صورت دونم که نداره، سوم که نداره. اگر جوابی شدی چه خواهد شد؟ جواب معنیش چیه؟ یعنی وجود سلام از وجود رد جداست. این میشه جواب. وقتی جوابی شدیم هر کدام از این دو حکم میره به همون متعلق خودش. سلام یکی رد یحرم انا اقول به جواب. بنابراین دو حکم میره روی دو موضوع مشکل نداره. اینجا وقتی دو حکم رد اگر در مقام انتصال گیر کردی میره باب تعارض در مقام انتصال اون وارد میشه میره به خط ممدوحه و الی آخر این رو رفت میکنه. میره میگوین در اینجا به حکم میره بیرون یا موضوع از هم جدا هستن. این که یختم علی الجواب به کونه محکوما فعلا به حکمه معنا امتناع. اینجا خود از حرف در اینجا در امتناع شما چی گفته بودی؟ تا الان گفتی باب تعارض نگفتی؟ در باب تعارض معناش چی؟ یعنی دو حکم در یک جا نمیشه متعارضن. وقتی متعارضن ارجع الی مرجحات ایشون اینا قبول نکرده. و علی امتناع به کونه محکوماً به اقوى مراسل نمیده به اقوى سنده فضل کلام در همین مرحوم میرزا و مرحوم آقای خویی قدس الله نفسه اما میده به چه مراسبت شما میری رو منام؟ چرا میری رو منام؟ ایده باب تعارضه بلکن ایشون چون فرض کرده در مورد احتماع امرنن که مراس باید باشه میده میری شما رو خط ارجحون روایات مرجحات روایی برای چیم؟ چرا چرا اونو میگیم؟ برای خاطر اینکه شاید اونی که اقفه اقوال مناطقی به گفته باشه خمبه که در خود مناطقا فقط میکنه؟ میگه در باب تعارض شما میرین رو اقوال سنده خود و اعدله ما، چون این آدم عادلتره، بهتره، دقتش بیشتره، شاید اون که اهمیتش الله بیشتر بوده این بهتر فهمیده از امام گرفته. میگه خب من که به دادم مناطق از گروه به اقوال مناطق و علال امتناع به کونه محکوماً به اقوال مناطق او یختم من او به حکم آخر غیر الحکمین فیما لم یکن هناک احدهما اقوى کما یأتی تفسیره در تنبیه دوم از تنبیهات بحث اجتناع امرنه که مفصلا هر این مطلب را در اونجا تثبیت میکنه. میگه لیس لک اینکه در الان قول به امتناع مرجحات سندی رو میگیری، حتما باید مرجحات ارسان که باید مرجحات رو بگیری اهل سندی مورد قبول میکنی. همین جا نقطه ضعفشون نمیخوام بگیم نقطه ضعف، یعنی مبنایشون در اینجا اثر گذاشته. خب این راجع بود به قسمت اول اشارت امر هشتم سه بقیهش مشاهده میرون رو بلیدن اصلا اونها